با نام او و با سلام. غزل 302 پیش روی ماست. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، کی به ما می رسد زمان وصال. پیش از شرح باید عرض کنم که مطلع این غزل برگرفته از مثنوی است از یکی از منظومهای خواجو کرمانی. خواجو در گوهرنامه این گونه گفته که خوش خبر باشی ای نسیم شمال، که به ما میرسد زمان وصال. این میرسد رو باید تأکید کرد و الا معنی بین این دو مصرع ارتباط دقیق نخواهد بود. خواجو در جای دیگر نیز در کمالنامه این گونه سروده که دخل و تصرفی از این واژگانه. حبذا نکهت شمیم شمال، که رساند به ما نوید وصال. در نتیجه در می نگریم که این مطلع نبا اندکی تأخیر بلکه دقیقاً از خواجوست و خواجه عزیز شیراز احترام را به مقام شامخ خواجو کرمانی تعمدن این بیت از یکی از منظومها و مثنوی او را مطلع یکی از غزلهای خود قرار داده. سروده خواجو در قالب مثنوی است، سروده خواجه در قالب غزل. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، برای همین در چند نسخه بسیار کهن شاید خواجه این گونه در آغاز فرموده بود که خوش خبر بادی ای نسیم شمال. احتمال میدهم که حافظ شیراز بعد تعمد را خواسته است اون تصرف را نیز از بین ببرد و عین متن مثنوی خواجو را بر پیشانی غزل خود قرار دهد. منتها در همه نسخه ها تقریبا همچنان است که در نسخه قزوینی دیده می شود، که به ما میرسد، تأکید کنیم روی میرسد. اگر میخواهیم از نسخه قزوینی پیروی کنیم، اما در نسخه های شاید دو نسخه کهن که یکی از آنها نسخه قونیا باشد این گونه ضبط کرده است که کی به ما میرسد. این کمترین نظرش آن است که از آنجا که دو بیت آغازین خواجه به گونه‌ای فضای استفهامی دارد، چرا کی نخوانیم، حال که دو نسخه هم به ما اجازه می‌دهد؟ زیرا بیت دوم و بیت سوم خاصه مال سلما عین جیراننا، پس اجازه بفرمایید که مبتنی بر دو نسخه کی، تا آن وقت تناسب میان این دو مصرع هم حفظ می شود. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، کی به ما می رسد زمان وصال. قصة العشق لن فصام لها، تصور نمی کنم که در بیت مطلع ابهامی وجود داشته باشد. قصة العشق لن فصام لها، این مصرع تضمینی است از قرآن، از آنجا که خواجه بر آیات تسلطی چشمگیر دارد. ببینید چه کرده است در این تضمین. این لنفسام لها همین پاره از بخشی از آیات است، آیات شاید پایانی سوره بقره که به آیت الکرسی معروف است، آیات پایانی این چند آیه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اگر این طور شد و این طور شد، ایمان به خدا آوردید، اون وقت به عروه وثقی چنگ میزنید، به دستاویز محکم چنگ میزنید، دستاویز محکمی که لنفسام لها، مگه بریده میشه؟ هیچ گسستی در آن نیست، بریدگی در آن نخواهد روی داد. خب ببینید چه کرده در اینجا. فقط استمسکه بالعروه الوثقی، این عروه وثقی ناگسستنی. اساسا لنفسام لها یعنی ناگسستنی. اگر بخواهیم با مفاهیم فارسی، با زبان فارسی معادلی رو براش فراهم کنیم، باید عرض کنیم ناگسستنی. به عنوان مثال عرض میکنم، عروه وثقی ناگسستنی است. خواجه از این آیه ملهم شده و میفرماید که عشق، اون ریسمان عشق، لنفسام لها، البته قصت العشق، لا انفسامه، انفسام یعنی در واقع بریدن، لنفسام لها گسستی در آن نمیبینی. قصت العشق لنفسام لها فسمت هاهنا. هاهنا یعنی چه؟ یعنی اینجا. اینجا یعنی کجا؟ یعنی در مقوله عشق. فسمت بریده شد، خاموش شد، یعنی در واقع زبان در شرح عشق رسانیست، بریده است. فسمت بریده است هاهنا، در اینجا یعنی در موضوع عشق. لسانو یا لسان القول، زبان سخن گفت تن در اینجا قطع، سکوت، چیزی که توصیف نمیشه، فقط در خور درک. قصت العشق لنفسام لها فسمت هاهنا، تمام، بریده شد، خاموش شد اینجا زبان قول. خب حالا لسان القال یعنی چه؟ یکی از ضعف‌های خواجه عزیز ما در همین جایگاه، لسان القال ما نداریم، لسان القول. قول با قال خیلی فرق می‌کنه. قال یعنی گفت دیگه، می‌دانیم ما ماضی است قال. حال ما در فارسی به معنای داد و بیداد از آن اختیار کردیم و گفتیم زبان حال و زبان قال. اینجا در نحو اصلا معنی نداره این حرف. فصمت هاهنا باید گفت لسان القول. خب لسان القول که نمیتوانیم بگوییم چون قافیه لغزش پیدا میکند. درست است که حرف روی به طور کلی در اینجا لام است، اما قول صدای پیش از رویش چیز دیگری است. در این غزل پیش از روی که لام باشد، رتف اصلی مثبت آ باید باشد که رتف اصلی است. قول این حرکت پیش از لام قول رتف اصلی نیست. در نتیجه اختلال و لغزش با هم دارند. پس چه باید کرد؟ پیش از هر چیز به یاد داشته باشیم که لسان القال مسلم خطاست. بسیاری از شارحان و گویندگان این گونه خواندند: لسان و مقال. لسان و مقال ما نداریم. لسان و دست کم اگر الف و لام داشت میشد کاریش کرد. اینجا مقال، بعد اعراب بعدش رو چه میکنید؟ چگونه خواندند بزرگان ما که عربی هم به خوبی میدانستند لسان و مقال؟ این چه اعرابیست؟ این چه نحویست؟ چاره چیست؟ چاره آن است که این بخش از مصرع رو فارسی بخوانیم. یعنی چه فارسی بخوانیم؟ برای اینکه به سیاق سخن نزدیک باشد، از خطاهای نحوی و قافیه‌ای و وزنی دور شیم، چون لسان المقال هم که نمیشه خوند. پس این راه برای ما میماند. با دریغ و اندوه و افسوس، شارحان تو گویی اساساً حتما باید رد بشوند و اشارتی نکنند یا بی التفاتی بفرمایند. اینها رو باید دست کم توضیح بدند که دانشجویان به خطا نیفتند، حافظ پژوهان به لغزش در نیفتند. فارسی چگونه باید خواند؟ تنها این گونه که فصمت هاهنا تا اینجا عربی شد. حالا لسان مقال، زبان مقال. دقیقا نمیتوانیم به لسان اعراب بدهیم و او رو مرفوع بخوانیم. لسانو هرگز نمیتوان. به چند علت بر این پایه میخوانیم فصمت هاهنا لسان مقال، مثل این که میگوییم زبان گویا، زبان فصاحت، لسان مقال. و اما بیت سوم: مال سلما و من بزی سلمه. سلما کجاست؟ سلما از ستاره های هنری ادب، عرایس شعر، مثل شیرین، مثل لیلی، مثل واژه گل چهره که حضرت خواجه خود فرموده در غزل، مثل شکر، شکر و شیرینی که نظامی به کار برده. اینها با در گلها مریم، اسمی مثل مریم، مثل نرگس، اینها می تواند از عرایس شعر باشد، اینها می تواند از ستارگان هنری ادب باشد. زیرا نرگس که تقریبا جهانی است، مریم همینطور، منتها با تغییر تلفظ، مری، مریانا، مریانو، مرایا، مریا، و تلفظهای دیگر، نرگس نیز این گونه است. اینها دیگه تقریبا جهانی است، میتواند از عرایس و شعر عروسان شعر جهان باشد، مثل شیرین و امثال ذلک. مال سلما زی سلم، ایستگاه ماشین بوده، ایستگاه کاروان، ایستگاه هایی که در بیابان قرار داشته و در آنجا آبی، نانی، قهوه خانه‌ای و یا سایبانی که کاروانیان منزل می کردن. یکی از منازل بین راه در آن سوی مرز زی سلم بوده. حضرت خواجه خواسته جناس بیاره این دو واژه رو، و الا خیلی منزل بوده. حالا من یه مثال فارسی میزنم برای شنوندگان. شما تصور بفرمایید شیرین، مشک شیرین داری، از عرایس هم هست، از ستارگان ادبی است این واژه. خب یه منطقه هم داریم به نام قصر شیرین، میگوییم ما مثلا لشیرین و من بزی قصر شیرین. اینجا در واقع بازی کردن با واژگانه، واژگانی که یا جناس اشتقاق با هم دارن یا جناس شبه اشتقاق. مال سلما و من بزی سلمن، سلما کجاست؟ التفات می فرمایید سؤالی دیگه. و آن جایگاهی که یار از آن گذر می کرد، اینه جیرانونا، جیران. حتما دوستان عزیز جیران نخوانند. جیران اسم و آهو و غزال رو نیز جیران می گوید. جیران حتما بخوانید. متاسفانه پاره ای از حافظها اعراب هم به خطا گذاشتند، شارحان نیز همین گونه خواندند. جیران و جیره هر دو جمع جار، جار اجار سمت دار. خب جار یعنی همسایه، شاید جاری هم از این واژه باشه، نمیدانم، هیچ الان نمیدانم. جیران پس شد جمع جار و جیره. اینه جیرانونا، اون همسایه ها، اون همدلا، اون همزبانامون. و کیفل حال، و چگونند، حالشون چطوره؟ مثل به عنوان مثال عرض میکنم، معنی ها این نیست که بنده دارم به عرضتون میرسانم. میخواهم یک در واقع تحت اللفظی معنا نکنم، در عین آن که این تحت اللفظی باید معنا کرد تا کاملا به اون مفاهیم. اگرچه شعر عربی خواجه هیچ ارتباطی به فارسی آن ندارد، تو گویی شاعریست که با کلاس رفتن و کتاب لغت مطالعه کردن این واژگان رو در کنار هم می نشاند. تنها کسی می تواند به زبان غیر شعر بگوید و با فصاحت بگوید که در آن قوم بزید و زندگی کند. هر چقدر ما در زبان بیگانه و دیگری تا آنجا قدرت داشته باشیم که آن مردم به کتاب ما مراجعه کنند، به عنوان مثال بنده تا آنجا در صرف و نحو عربی قدرت داشته باشم، فرض می‌کنیم که کتابی مثل سیبوی بنویسم، الکتاب، که عربان به کتاب من رجوع کنند، در این حد. اما اگر در میان آن قوم زندگی نکرده باشم و با آنها دیالوگ و گفتگو نداشته باشم، هرگز نمیتوانم یک مصرع به فصاحت و پختگی و بلاغت و شیوایی بگویم. اگر بگویم معلوم است که اهل زبان نیستم. حال اگر خواجه عزیز ما عربی میگوید چنان چه در آن روزگار این گونه سنت بود، به خصوص در بعضی از قافیه ها، پاره از غزل ها قافیه هایی است مثل همین قافیه لام که متأثر از شعر عربی است. شما می فرمایید خب چرا گفت؟ ناخودآگاه شاعر بدان سوی میل می کند، زیرا ساخت و فضا قافیه وزن شاعر را می کشاند. در بعضی از وزنها اساساً به هیچ سوی نمی توان میل کرد جز همان زبانی که شاعر با آن نشو و نما کرده است. در نتیجه مقصودم آن است که اگر پاره واژگان و یا ترکیب‌های ضعیف در آثار عربی خواجه می‌بینین، این از ضعف علمی او نیست، بلکه بدان سبب است که گفتگو و دیالوگ نداشته. او مثل سعدی نیست. سعدی عمری را در دمشق و شام و این سوی و حجاز و دیگر، چنان که خود میگوید، شهرها گذرانده است. اما خواجه همچنان که همه میدانند احتمالاً یک بار از شیراز به یزد رفته باشد. در نتیجه معلوم است که زبان عربی او با همه این که شاگرد بزرگانی بود و خود در زبان و دستور زبان دستی توانا داشت، در دستور زبان عربی تا آنجا که شعرهای متفاوتی خوانده است که ما می دانیم، اما خب حتماً دیالوگ و گفتگو کار را به اوج می رساند و از ضعف رهایی می بخشد. عفت دار بعد عافیت. عفت دار مؤنثه، خب فعلش هم باید مؤنث بیاد. عفت ماضیش همین عفا دیگه. عفت دار مؤنث غایبم هست، مخاطب نیست، مثل نلته. نلته مخاطب ماضیم هست که حالا به او خواهیم رسید، اما عفته غایب مؤنث مفرده. عفته دار خانه ها خراب شد، البته دار هم مفرده، خانه خراب شد بعد پس از آن که بنیان نهاده شد و آبادان شد، رفته رفته به ویرانی گرایی. فسألو حالها، از حال خانه و صاحبان خانه. خب میتونی از این اطلال بپرسی. اطلال جمع تل، منوچهری خواندین اطلال و دمن. تل یعنی ویرانه هایی که بر برآمدگی ها تپه ها باقی مانده. اطلال مقصود خواجه این است که این اطلال به تو میگوید که عفت دار بعد عافیت. اساسا فضا شعر عربی است. فی جمال الکمال نلتمنا. همچنان که عرض کردیم نلت مخاطب مذکرم هست. نلت اگر نلت بود اون وقت مؤنث بود. میدانید شما به خوبی این صیغه های فعل رو. فی الجمال الکمال نلت منا. منا از نیل دیگه، نیل نائل شدن. فی جمال الکمال، در نهایت جمال و زیبایی به آرزوت رسیدی. صرف الله عنک عین کمال، که حالا رو عین کمال باید صحبت کنیم، زیرا خیلی از شارحان به اشتباه افتادند. تا فردا وقت خوش. خوش خبر باشی ای نسیم شمال، کی به ما میرسد زمان وصال. قصة العشق لن فصام لها، فصمت هاهنا لسان مقال. ما لسلمی و من بذی سلم، أین جیراننا و کیف الحال. عفت الدار بعد عافیت، فاسألوا حالها عن الأطلال. في جمال الكمال نلت منا، صرف الله عنك عين كمال. يا بريد الهما حماك الله، مرحبا مرحبا تعال تعال. عرصه بزمگاه خالی ماند از حریفان و رتل مالا مال. سایه افکند حالیا شب هجر، تا چه بازند شب روان خیال. ترک ما سوی کس نمی نگرد، واه از این کبریا و جاه و جلال. حافظا عشق و صابری تا چند، ناله عاشقان خوش است بنال.